بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه پیش برسوندیم که دست کم 4 تحلیل راجع به مسئله علیت وجود داره. یک تحلیل، تحلیل عرفی، کلامی و حتی دانشمندان امروزین در علوم انسانی، علوم تجربی اغلب تو همین سطح از تحلیل قرار دارن. خب اصل این تحلیل رو یادآوری کردیم که در واقع فرایند علیت رو در بستر زمان فهم میکنه و اینجور بیان می‌داره که وقتی چیزی نباشه، نباشه، نباشه و بعد محقق بشه، به دلیل، حالا این به دلیل بلاز بررسی فیلسوفانه از مسئله هستش، اونا به نحو ارتکازی در نهاد اونها وجود داره، در نهاد انسان ها وجود داره، به دلیل استعاله ترجع بلا مرجع که اونم برمیگرده به استعاله اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین، حتما نیازمند به یک عامل بیرونی هستش که او رو محقق بکنه. این سطح نخست از تحلیل مؤلفه هایی داشت، جلسه قبل درس کردیم، نتایج و لوازمی داشت که در جلسه پیش یادآوری کردیم. خوبه که در جوانب این نوع نگاه هرچی بیشتر تأمل بشه و لوازم و نتایج دیگری هم اگر هست دقیقا فهم و درک بشه. سطح دوم از تحلیل که متعلق به نگاه فلسفی و عقلی است که در حکمت مشاء نمود واضح و فنی پیدا کرده، حالا عرض کردیم از یه جهت اون ریشه اصلی موضوع علیت رو برش تمرکز میکنه، ولیکن برخی از پیرایه ها و حواشی رو حذف میکنه و با توجه به ذات پژوهی، مقوله ذات در اینجا چیزی مساوی با شی، یعنی هر چیزی ممکنه محل تأمل ما قرار بگیره، حتی عدم یا وجود یا هر چیز دیگری، تو فرایند ذات پژوهی اینها به 3 گروه از ذوات دست پیدا کردن، همونی که در حوزه مواد ثلاث باشون آشنا شدیم، واجب الوجودها. این تعبیری که مطرح کردیم ممکن است یک ذاتی به ضرورت منطقی گره با وجود خورده باشه، مواظب تسامحات لغویش باشیم، نه یعنی ذات یه چیزی است و وجود در اینجا یه چیز دیگر است و با هم دیگه پیوند خوردن، نه، اصلا در باب مثلا ذات باری تعالی میگیم چون وجود محضه، این گره خوردگی منطقی با وجود به نوع شدید درش هست، چون خود شی با خود شی گره ضرورت ذاتی خورده دیگه. لذا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که وقتی برداشتای نادرست نشه. برخی از امور هم هستن که ممتنع الوجود هستن، اصلا ذاتن با عدم ضرورت منطقی دارن و برقرار کردن، اما برخی از ذوات اینجور نیستن. حکمای مشا وقتی مسئله رو به اینجا رسوندن، حالا اینجا تقریر مختلف ممکن است برات بگیره، ولی اون تقریری که میتوانست به حسب ضرورت منطقی عقلی ما رو به طرف مسئله علیت پیش ببره رو عرض کردیم، که این دست از ذاتی رو که در شق سوم محل توجه قرار دادیم در بلاز تحقق خارجی و متن خارجی یا موجود هست یا معدومه، طبیعتاً از این دو حال و از این دو وضعیت بیرون نیستش. خب ما توجه داریم گروه سوم از بحث ذات، اینها چه بخواهند با بلاز واقع با وجود پیوند برقرار بکنن، چه بخواهند بلاز واقع و خارج با عدم ارتباط برقرار بکنن، در هر دو صورت در فرایند علیت مسئله فیلسوف رو تعمیم میکنه. این نکته معناش این استش که در واقع نظام علیت یک امر مسلم به لحاظ واقع و خارجه. یعنی چون در برخی از تغییرها ممکنه که نیاز باشه ما وجود ممکن رو در خارج ثابت کنیم، تو این تبیینی که به عرض رسوندیم میخوایم بگیم چه در جانب وجود چه در جانب عدم باشه، بالاخره امر از این دو حالت بیرون نیست به لحاظ واقع، طبیعتاً به نحو ضرورت منطقی اثبات علیت در خارج میشه، اثبات فرایند علی و معلولی در واقعیت خارج صورت میگیره. حالا چه وجود باشه چه عدم باشه، در جلسه قبل عرض کردیم دیگه، تکرار نکنیم و مفصل مطرح نکنیم، که سه فرض داره: یا خود ذات موجب میشه، یا بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه، نه از ذات نه از بیرون ذات، خود به خود این رجحان وجود یا عدم شکل میگیره، یا اینکه نه عامل دیگر هست. و بعد طیف‌های مختلف رو هم دسته‌بندی کردیم، توضیح دادیم و در نهایت به اینجا رسیدیم که از نظر عقل فلسفی چنین ذواتی برای در واقع اینکه وجود پیدا بکنه یا معدوم بشه نیازمند به یک عامل بیرونی است که اون رو اسمش علت میذاریم، که علامه مطرح میفرماد، و اون شیء که پدید میاد اون میشود معلول، یا جنبه وجودی یا جنبه عدمیش اون میشه معلول. خب این تحلیل سطح هم. سطح سوم از تحلیل تحلیلی بود که در حکمت صدرایی وجود داشت. خب در حکمت صدرایی بر اساس مبانی اصالت وجود و تشکیک و امثال اینها، و اینکه حالا مضافاً چون علامه خوشبختانه همچنان که سطح دوم تحلیل را آورده، سطح سوم تحلیل هم به آرامی ورود کرده، چون سیستم علیت با مداقایی که صورت گرفته معلوم شده که در فضای خود وجود هست، که الان بحث جر رو مطرح میکنیم. صدر متعلیم فرموده که مراد از علیت در واقع تنزل وجودی و ضعف وجودیه، بیان که تفره و تجافی لازم بیاد. این توجه داشته باشید، آره، این از قواعد دیگری که در حوزه علیت هست معلومه، چون تفره و تجافی بشه در واقع به برخی از مسائل دیگر علیت ضربه وارد میشه، که در نهایت به روح علیت ضربه وارد میشه. این تبدلهای طبیعی که ما پیش روی خودمون داریم، که بر اساس تفره و تجافی مثلا شکل میگیره، که یه چیزی خالی میشه یه چیزی دیگه شکل میگیره، از نگاه فلسفی عمیق علیت نیست، اینا علل اعدادیه، علل حقیقی وجود بخش نیست. اینا حالا دیگه الان فرصت تدقیقش نیست، حالا یه بهانه‌ای پیدا کردیم جای دیگه توضیح میدم، برای دوستانم میتونن تأمل بکنن. مثلا اینکه حادثه امروز علل حادثه فردا باشه، این به نگاه عمیق فلسفی با اصل قانون علیت در تنافیه. حالا بارها شاید قبلا هم از ماشینیدی درس کردیم، یا بعدا هم این نکته رو میشنوید و ما هم به عرض خواهیم رسوند، که تمام قوانینی که در حوزه علیت مطرحه ریشه اصلیش به قانون مادر علیته، و قانون مادر علیت هم مبتنی بر استاله ترجعه بلا مرجعه، و اونم مبتنی بر استاله اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه اینه. یعنی اینجور نیستش که قوانین علیت یه آبشخورهای دیگه ای داشته باشن، نه، همشون برمیگردن به قانون. اینه لوازم قانون علیت هن. قانون اصلی علیت، قانون اصلی علیت توقف شی بر شیه، توقف شی بر شی. این قانون اصلی علیت، با توجه به این قانون اصلی علیت هستش که مثلا معیت علت و معلول در میاد. با توجه به اون بحث ضرورت معیت بین علت و معلول، نمیشه حادثه دیروز رو علت حادثه امروز تلقی کرد، نمیشه حوادث امروز رو علت حوادث فردا تلقی کرد. البته علل اعدادی هست، بسترساز هست، بحث ما راجع به علت افاضه کننده وجوده. یعنی این نگاه فلسفی یکی از نقطه میزهای نگاه فلسفی از نگاه های طبیعی، از نگاه های در علوم طبیعی و امثال اینها همینه. اساسا علوم طبیعی کار نداره، نیازی هم نداره. علوم طبیعی الان میخواد ببینه که ما چه کارهای امروز انجام بدیم فردا این اتفاقات میفته، این پیشبینی ها رو میخواد بکنه، و اینم اتفاقا کاربرد داره. یکی از نقطه میزهای فاصله میان علوم طبیعی و علوم فلسفی و عقلی هم همین، تو همین نقطه وجود داره. توجه کردید؟ اون باید ببینه که مثلا الان چه چیزی در بدن ما اتفاق افتاده، میگه فردا این اتفاقات در بدن شما میفته. اما حق نداره که وارد حوزه مباحث فلسفی بشه و بگه علت وجود بخش. توجه کردید؟ علت وجود بخش همینا هستن، یعنی اتفاقات و اعدادهایی که امروز اتفاق میفته. چون بر اساس قانون علیت با دقت عقلی که صورت میگیره همیشه باید علت بالا سر معلول باشه و این چیزایی که شما الان دارید میبینید علل اعدادی که الان در بحث بعدی هم به تناسب عرض خواهیم کرد. در فلسفه صدر تحلیل علیت به سطح سوم ارتقا پیدا کرده، تنزل وجودی، تنزل وجودی بدون تفرع و تجافی. این نکته باعث شد که این بحثو مطرح کنم. در علل مادی تجافی صورت میگیره، تو خالی میشه، اصلا معنا نداره، غیر از تجافی معنا نداره، چون اینا علل حقیقی نیستن. در علت حقیقی وجود بخش امکان تجافی وجود نداره، چون اگه تجافی بشه علت از دست میره. وقتی علت از دست بره معلول نمیتونه باقی بمونه، چون معلول در نقطه بقا هم محتاج به علته. در تدقیق های در واقع عمیق‌تری که در این حوزه ها صورت میگیره، این نکته باعث میشه که ما میگیم تنزل وجودی. تنزل وجودی رو من دیروز اشاره کردم، این برخی از این تعبیرها نیاز به، چون بنا نداریم خیلی مفصل الان بگیم، خیلی در واقع هنوز خارج از متن حرف خواهیم زد، توجه کردید و بحث ها مفصل خواهد شد. در صورت باید به این بحث توجه داشته باشیم. نمیدونم چه نکته رو میخواستم بگیم که از ذهنم در واقع رها. بدون تفرع و تجافی هستش، یعنی تو این نکته دیروز عرض کردم، پس اینا به شکل کد دارم عرض میکنم، ولی تأملات جدی تری با صورت بگیری که نظام عالم واقع مملو به مملو از وجوده، یعنی نظام تشکیلی که صدر متعلین توضیح میده به عنوان واقعیت هستی، که میگیم هی تنزل نه، یعنی یه زمانی تنزل نبوده بعد الان ما منتظریم که تنزل بشه تو بستر زمان، نه، این تنزلات یک ضرورت تکوینی هستیه. توجه داشته باشید، این تنزلات ضرورت تکوینی هستیه، چون خلاء وجودی به معنای فلسفی محاله، ولذا تمام مقاطع عالم پره. تو نگاه های عادی میگیم پس همشون واجب الوجودن دیگه، ولی در نگاه فلسفی میگه نه، چون به نحو ضرورت منطقی طبقات پایین توقف وجودی بر طبقه بالا داره. توجه کردید، این طبقات پایین توقف وجودی بر طبقه بالا داره، هر طبقه بالا علت پایین تره، یعنی پایین رو نگر میداره. توجه کردید، لازم نیست تو بستر زمان زمانی نباشه بد بشه، نگردارنده، پشتیبان، توجیه وجودی مرتبه پایین مرتبه بالا هستش. این میشه علیت. تا میاد تو مرحله ماده، در مرحله ماده قرار میگیره، خود مرحله و طبقه ماده ضرورت منطقی عقلی فلسفی داره و الا خلأ وجودی لازم میاد. بنابراین بر اساس نظام تشریح دارم عرض میکنم، خلأ وجودی لازم میاد. بله، خود این طبقه در حال تغییر و نوسانه. خود این طبقه خصوصیتش اینه که بعضی از چیزا نیستن و بعد میشن و بعد میشن و بعد میشن. توجه کردید؟ ولی اصل این طبقه جایگاش پره، که الان لوازم فراوانی داره که در جای خودش باید پی گرفت و توضیحاتی باید داد. اینجاست که فیلسوف نظراتی داره میده که دخالت در مقایسه فیزیکی و طبیعی و تجربی اینا هم میکنه، یعنی اونا باید رعایت این نکته رو بکنن. حالا در اصل در فضای صدر متعلین علیت یعنی توقف وجودی مرتبه ضعیف بر مرتبه قوی. مؤلفه‌هاش هم دیروز اشاره کردیم، نتایج لوازمش هم اشاره کردیم، همچنان نیاز به تأمل و دقت داره که دوستان درش تأمل بکنن و دقیقاً اونجوری که نایو میخوان مطرح بفرمان مورد ادراک و توجه این قرار بگیره. یه سطح چهارمی از علیت هستش که برداشتی که عرفا در این بحث دارن، دیگه ما ورود نکردیم در اون مسئله، گرچه صدر متعلین در اونجایی که بحث علت معلول میکنه در جلد دوم تقریبا از فصل 25 به بعدش دیگه ورود به این سطح چهارم از تحلیل هم کرده، چون علامه ورودی در این قسمت نداشته، ما هم در اینجا اون رو مطرح نمی کنیم، نیازی هم نیست و ذهنی جان فعلا ممکنه که دچار خلط‌ها و آشفتگی‌هایی بشه. خیلی خوب، پس بنابراین ما چهار سطح از تحلیل علیت داریم که سه سطحش رو مطرح کردیم. علامه طباطبایی ورود به بحث علیت از سطح دوم تحلیل آغاز کرده، این سطح اول نیاورده و من عرض کردم خیلی متاسف می‌خوریم که چرا اون نیومد. اگه اون میومد خیلی از بحث‌های آینده یا بحث‌هایی که گذشته تو بحث مواد ثلاث داشتیم خیلی روشن می‌شد که اون نگاه‌های عمیق‌تری که اینجا وجود داره چی بوده که به اینجاها کشیده شده، چه لوازمی، چه پیامدهایی داره، اگه سطح اول از تحلیل علیت هم مطرح می شود. خب علامه طباطبایی از سطح دوم شروع کرده، این شروع از سطح دوم یه معنا میتونه داشته باشه و اونم این هستش که ما از بحث‌های سابق داریم استفاده میکنیم، آرام آرام ذهن رو داریم به دقت‌های عمیق‌تر میبریم. یه معنای دیگه میتونه داشته باشه که سطح دوم و سطح سوم با هم تنافی نداره، یعنی با هم هماهنگه، چون در ادامه تصریح خود علامه طباطبایی هستش. سطح دوم تحلیل که بر اساس نظام امکان ماهوی شکل میگیره با سطح سوم از تحلیل که بر اساس امکان فقری وجودی، یعنی اون ضعف وجودی شکل میگیره، اینا با هم هماهنگه. علامه طباطبایی از سطح دوم تحلیل شروع کرده، توضیحاتش رو جلسه قبل عرض کردیم، یک بخشی از متن باقی موند که الان امروز عرض میکنیم تا برسیم به بحث دوم فصل، این اونی که در عنوان اومده که بحث جهل باشه. علامه به واسطه ورود در بحث جهل به تدریج عبارت ها رو میکشونه برای اینکه سطح سوم از تحلیل که همون بیان صدر متعلین استش رو بهش اشاره بکنه. ببینید بیان رو، و عرفت سابقا، این باید، یعنی این عبارت باید دیروز میخوندیم، یعنی ادامه عبارت‌های قبلیه، و عرفت سابقا. این چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که نیازمندی به علت، شکلگیری فرایند علیت هم در جانب وجود هم در جانب عدم، من تا توجه داریم این نکته را که جریان علیت در جانب عدم، حالا اگر دوستان الا آشنا باشن بحث نفس الامر اینا که ما مطرح میکنیم به اون سبک بسیار وسیع و اینها، همون جوری که جریان علیت تو جانب وجوده، جریان علیت تو جانب عدم هست، توجه کردید؟ ولی اگر ما مسئله نفس الامر را بر اساس فرمایشات علامه طباطبایی رقم بزنیم که همه چی با وجود، حالا یا به ذات یا بالعرض با وجود باید گره بخوره، طبیعتا جریان فرایند علیت تو جانب عدم یک نوع بازگردان توقف جنبه‌های وجودی معلول بر علته. یعنی شما که میخواید بگید وجود معلول توقف بر وجود علت داره، لازمش این میشه که اگر علت نباشه معلول هم نباشه، یعنی نبودن معلول متوقف از بر نبودن علت. اما این که نبودن معلول متوقف بر نبودن علته، نگید پس تو عدم ها هم علیت هست، مثلا عدم علت تراوش میده عدم معلول را، میگه نه دیگه حالات تجوزی داره. اونی که واقعا حالات تراوش وجودی هستش و بدون تفرقه و تجافی ها، تراوش وجودی هستش در جانب وجودیه، توجه کردن در جانب، یعنی وجود معلول و وجود علت یه چنین ارتباطی با هم دیگه دارن، اما نه اینکه عدم معلول و عدم علت، درسته در جانب عدم هم پیاده میکنیم ما این را، اما معناش اینه، یعنی ارتفاع علت لازم دارد ارتفاع معلول را، نه اینکه حقیقتاً نبود علت یک حقیقت مشپرکنی در واقع باشه که وقتی نبودن علت رو داشته باشیم، نبودن علت بیاد چیکار بکنه؟ فشار بده هستی را به طرف اینکه معلول هم مثلا یه چیزی از خودش در واقع شکل بده به عنوان عدم مثلا معلول. علامه اینجوری توضیح میده واسه رو، و عرفت سابقا، از کتاب ما صفحه 21 سطر 10 اینا، و عرفت سابقا ان القول بحاجتها فی عدمها الى غیرها نوع من التجوز. قول بحاجتمندی ماهیت، زمین ماهیت، ماهیت ماهیت در معدوم بودنش، اون که عبارت قبلی در جانب در واقع وجود و عدم هر دو بود، در جانب وجودی مشکلی نداره، کاملا پیاده میشه بس نیست، اما در جانب عدمی میگه یک نوع تجوزه. اما تجوز نه مثلا تجوز ادبی و اینا منظور نیستا، توجه کردید؟ یعنی عینی و واقعی و تکوینی است از یک منظر، نبودن علت موجب نبودن معلوله، نه اینکه ذهن بلا این که حتما باید به این بحث توجه بشه. خب اینا رو ان شاءالله با دوستان کار کنن، یعنی مثلا تجوزات فلسفی یه عنوان خوبی برای تحقیقه، این یک جوره مثلا تحقق ماهیت، ما میگیم مجازی، اون یه جور دیگه است، توجه کردید؟ اصلا مراد فیلسوف از این تجوزها و مجازها و اینا چیه؟ اختباس مثلا اصطلاح داره میکنه یا دقیقا همون معنای ادبی مد نظر است؟ چه ارتباطی بین اینها وجود داره؟ خب اینا نیازمنده به تحقیقی که در یه جا همه که جمع بشه خودشو نشون میده با آدرس های مختلف فراوان. ان القول بحاجتها فی عدمها الى غیرها، این که ما قائل بشیم ماهیت در عدمش هم محتاج به غیر ماهیته، غیرها به ماهیت، همه این ضمیرهای ها به ماهیت برمیگرده، این نوع امن تجوز، یک نوع مجازگوییه، نمیخوایم بگیم واقعا عدم علت اونجا وایستاده میگه لازمه تکوینی من عدم معلوله. عدم عدم هیچه، توجه کردید؟ معنیش نیستش که یه چیزه نوع امنت تجوز. حقیقتش چیه؟ اگر این تجوز حقیقتش چیه؟ حقیقتش توقف وجودیه الف بر به. معناش این استش که اگر به نباشه الف نخواهد بود. اینه حقیقت او. ان ارتفاع الغیر الذی تحتاج الیه فی وجودها، حقیقتش اینه که نبودن غیر، غیر همون عامل بیرونی که در سطر قبل داشتیم، اینها نبودن غیر یعنی همون عامل بیرونی که میاد رجحان وجود بر عدم میده. ارتفاع غیر الذی، اون غیری که ماهیت تحتاج و الیه فی وجودها، در وجودش لا ینفک عن ارتفاع وجودها، منفک از ارتفاع وجود خود ماهیت نمیگین. اگر غیر بره وجود ماهیت هم میره. چرا؟ لمکان توقف وجودها علی وجوده، به خاطر اینکه وجود ماهیت متوقف است بر اون وجود غیر. و من المعلوم، و از چیزایی که مسلم و واضح هستش اینه که ان هذا التوقف علی وجود الغیر، توقف به معنای حقیقی بر وجود غیر است، نه در جانب عدم هیچه. لان المعدوم لا شیئت له، پس توجه داشته باشید علامه چی میخواد بفرماد. معدوم هیچ گونه شیئتی نداره. تا بگیم یه عدم اینور وایستاده میگه که من اگه میخوام باشم حتما با تو، مثلا عدم من رو تو وایستم یا لازمه این عدم، اینجوری نیستش. عرض کردم مگه اینکه شما بحث نفس العام روی مقداری بحثاشو توسعه بدید، بگید نه این بحث تجوز و اینا نیست. حقیقتاً چنانچه در جانب وجودی این توقف است، در جانب عدمی هم این توقف است. در میان اعدام هم علیت هست. اصلا اعدام به حسب ذات خودشون هم یک نسبت‌هایی با هم دیگر دارن. داریم احتمالی میگیم، یعنی احتمالی، یعنی به لحاظ این کتاب داریم احتمالی میگیم و فرمایشات یا آیون دارن، یا ممکنه کسی جدی‌تر بگه نه بر اساس نظر سومی که در نفس الان بود اینو جدی قضیه. اعدام مثلا عدم مطلق هم اختزاعات ذاتی برای خودش داره، اون اختزاعات ذاتی خودشه، لازم نیست یک امر متحقق عینی اصیل مشپرکنی باشه تا بخواد لوازمی داشته باشه، اگر اون نظر نفس الان پیگیری بشه. خب حالا تا اینجا که رسیدیم، علامه احساس میکنه که فرایند علیت رو توضیح داده. حالا که فرایند علیت رو توضیح داده، فرایند علیت همیشه دو طرف داره، علت و معلول. علت کدومه؟ معلول کدومه؟ میگه علت اون وجودیه که متوقفون علیه، معلول چیه؟ اون چیزی هستی که وجودش متوقفه. فهاز الوجود المتوقف علی نسمیه علتن، این وجودی که توقف بر او صورت میگیره این علته. و شیء الذی، این که آیا علامه حتما اگر التفات التفات نداشتن به نحو غیر التفاتی، این خیلی تعبیر قشنگیه. اون بر گفت وجود، این بر گفت شی، توجه کردید؟ یعنی زمینه رو داره برای بحث بعدی که جل نگفته، مشخص نکرده در جانب معلول چیه. در علت اینه که در جانب علت اغلب اتفاق دارن که اون در اون جانب مثلا در باب خدا باشه که وجوده، توجه کردید؟ خیلی حالا شیخ اشراق استثناءات کنه. فهاز الوجود المتوقف علی نسمیه علتن، و شیء الذی یتوقف علی الا معلولا له، اما اون شیئی رو که بله بل نسمیه علتن، و شیء الذی یتوقف علی الا نسمیه معلولا له، یعنی ما اون رو نامگذاری میکنیم چی؟ که معلولش باشه، یا مثلا سبب و مسبب، توجه کردید؟ یا بگو خالق و مخلوق، توجه کردید؟ چون این تعبیر به کار نرفته. یه علتایی داره، بعضی میگن چرا تعبیر قرآنی به کار نمیره به خلق مثلا اینا. ببینید اصطلاح غالب خلق در آیات و روایات مخصوص عالم ماده است، یعنی مخصوص جایی هستش که اندازه و تقدیرها و اینجور چیزها وجود داره، توجه کردید؟ یه خورده که از نظام هستی که میریم بالاتر، اونجا بحث ابداعه، خب در این مبدع در متون دینی هم وجود داره، ابداع ابدعه اونجا مطرح میشه، توجه کردید؟ لغات فراوانی تو هر کدوم ملاحظات ویژه‌ای. بله ما اصطلاح خلق معنی عامم داریم، و جالبه که بدونید اگر وارد چون اینا بحث نشده از بیرون، آره یک کسی، خب متاسفانه ما اون چیزی که خیلی البته در این فکر هستن ولی اقدام عملی جز خوشبختانه تلاشایی رو که علامه طباطبایی انجام داد ما به معنی وسیع نداریم. ما الهیات اجتهادی نداریم. توجه کردید؟ اجتهاد، یعنی اجتهاد در حوزه معارف. بله جسته و گریخته تو تفسیرها کارهای انجام شده، تو حدیث کمتر کار شده، الا همین بزرگوارانی رو که در حوزه حکمت و عرفان اینو کار میکنن مباحث مطرح کردن. اینا باید در واقع به صورت همون چنان که تو مباحث فقهی داریم به شکل درس خارج، توجه کردید، با همه لوازمش. بعضی میگن این فکر میکنن این راحته، فکر میکنن اصول فقهش که انجام شده و کار ما هم که فقیه هستیم مثلا بلد هستیم تو فضا حوزه فقه، خب راه میندازیم کاری نداره که. خب اگر چنین اتفاقی بیفته ما مشکلات خیلی زیادی پیدا خواهیم کرد. یعنی اگر تاکنون نشده شاید بیجهت نبوده، نشه بهتره تا بشه، توجه کردید؟ چون اصلا اینا در واقع نمیگیم اصول فقهی که ما الان داریم اینجا مفید نیست، خیلی هم مفیده، ولی مباحث بسیار جدی اصول فقهی وجود داره برای حوزه فقه المعارف، توجه کردید؟ مباحث خیلی جدی وجود داره در حوزه رجال و درایه فقه المعارف، بحثایی که رجوع اصلا منابع تحقیق تو فقه المعارف چی هست، اصلا نوع نگاه در فقه المعارف ها چجور باید باشه، تعبدی باید باشه یا از باب این که ما از آیات و روایت استفاده بکنیم بفهمیم واقعیت چیه، نظام هستی چیه، اصلا دو تا رویکرد مختلفه. نمیدونم دیده باشید الان برخی از مراجع معظم در رساله هاشون اولش یه عقاید هم دارن، یه اصول عقاید هم دارن، قدیم تر اینو خیلی مرسوم تر بود، توجه کردید؟ اما خیلی از این نده. اون در واقع الهیات تعبدی. تعبدی یعنی چی؟ یعنی چه چیزایی رو باید ما اعتقاد داشته باشیم تا مسلمان به حساب بیاییم، چه چیزایی رو باید اعتقاد داشته باشیم تا شیعه به حساب بیاییم، چه چیزایی رو باید اعتقاد داشته باشیم تا در قیامت دچار مشکل نشیم. اصلا این یک روی کرده. اونجا بحث استناد به شریعت و کیفیت استناد به شریعت مهمه، روایات ضعیف معنا نداره، توجه کردید؟ و تازه اونجا حساس‌تره، یعنی روایت خیلی باید قدرتش حتی بعض بحث‌های فقهی هم باید قوی‌تر باشه تا بهش بتونید استناد بکنید، توجه این سبکیه. ولی این روی کرد غیر از این روی کرده که شما از آیات و روایات بخواید بفهمید که حقیقتاً انسان چیه. این توجه به من توازن این یه بحث روی کرد بسیار مهم در فضای فقه المعارفه. این باید تو اصول فقه المعارف حل بشه. ما چه روی کردی در حوزه معارف داریم؟ دو تا روی کردی، اون روی کرد سر جای خودش لوازمش در میاد، ولی یک روی کرد اینه. ما در بحثای تولید علم دینی، علوم دینی یا به عرض بنده دانش‌های دین بنیان معتقدیم اگر بخوایم علوم را از آیات و روایات استخراج بکنیم باید روی کرد دوم باشه. نتیجه روی کرده دوم چیه؟ این استش که شما حتی اگر استناد به همه را از آیات روایت استفاده میکنید با فرآیند اجتهادیش که چیزی خاصی باید مد نظر باشه، ولی در مقام عرضه کاملا میتونید بدون استناد به آیات روایت عرضه کنید، یعنی تولید علم حقیقی از آیه و روایت بشه، توجه فرمودید؟ تولید علم حقیقی از آیه و روایت بشه. این تو روی کرده دوم صورت میگیره، یعنی شما آیات و روایات رو از این منظر بخواید نگاه کنید که کشف واقعیت. اینجا خیلی نکته ها تفاوت خواهد کرد. مثلا مگر روایتی رو یقین کنید مجعوله کنارش بذارید، ولی روایت ضعیف اینجا مهمه، چون روایت ضعیف معناش اینه که احتمالاً از معصوم صادر شده. میدونید معنی چیه؟ یعنی احتمالاً واقع اینجوری باشه. خب اگر احتمالاً واقع اینجوری باشه، برای کسی که میخواد با توجه به آیات و روایات به واقعیت برسه مسئله مهمه. اینجا چه بسا این حالا در جا خودش باید بس، چه بسا کسی که در فرایند این نحو از اجتهاد قرار میگیره در نهایت روایت ضعیف رو بر روایت قوی ترجیح بده، چون روایت قوی هم نه یعنی قطعیه که، اونم ظنی و صدوره بالاخره، یعنی یه احتمال داره که فرضون که صادر نشده باشه از امام. میدونی معنی چیه؟ معنی یه احتمال داره واقع اینجوری نباشه. یعنی چه تفاوت‌های مهمی میکنه؟ چقدر تفاوت داره با فضای فقه متعارف که در حوزه تکلیف و اینا ما داریم مطرح میکنیم، چقدر تفاوت داره با فقه المعارف تو رویکرد اول؟ فیلسوف یا در واقع فیلسوف گفتم الان میگم فیلسوف دتا، فیلسوف یا عقلگرا یا هر اسمی میخوایم براش بذاریم که میخواد در حوزه فقه المعارف عمل بکنه، اصول فقهش متفاوته. یعنی ضرورت ما رو به اینجا میکشونه، یعنی دعوا با کسی نداریم که مثلا بگیم اینجا داره چیکار میکنه، یعنی این بحث اینجوری نیست. ضرورت مباحث اصول فقهی ما رو به اینجا میکشونه که در اینجا اینجا ممکنه که شخصی که داره اجتهاد میکنه روایت ضعیف رو بر روایت قوی ترجیح بده و این خیلی یک اثر بسیار مهمه. خب این که میگیم نه داره این باب رو باز میکنه که نه بحث این واقعیت امره، چون ما الان توی فرایند تبیین توضیح اصول فقه المعارف نیستیم، من همه بخشاش توضیح بدم که بحث همجوری کشید، اصلا نمیخواستم اینا رو بگم، توجه کردم همجوری اومد اینجا، توجه کردم چهارشنبه مسئله شده این به فضا شده. علاوه بر همین ها اصلا هیچ بعدی نداره یه بحثی که حتما عزیزانی تأمل کردن و اونم کیفیت استفاده ما از منابع دینی گذشته است. این بحث خیلی مهمیه، حالا هم در فقه و اینا قابل تأمل و ما مثلا اغلب تو مباحثمون میگیم که مثلا در اصول فقه منابع اجتهاد چیه، اصلا یادی از کتب گذشته نمی کنیم، میگیم چون اونا تحریف شده احتمال تحریفه، ولی دست کمش به عنوان یک روایت ضعیف که میتونه استفاده بشه که مگر روایات ما دست نخورده قرآن تعریف نشده، روایات که تعریف شده که این کلمه تعریف رو به کار نمیبرن چون این کلمه آسیب داره، امروز داریم وارد مرزهای ناجور میشیم، توجه کردید؟ روایات ما هم درش وقتی میگی ضعیف جل وجود داره، اسرائیلیات وجود داره، این تعریف دیگه، اما معنیش اینه که تعریفی این دیگه قابل استفاده نیست. خب این متدهایی وجود داره، راههایی وجود داره، بله به دست آوردن سره از ناسره تو ادیان گذشته سخت تر است از این حوزه، چون روایت به ما نزدیکتره، راههای ارتباط ما واضحتر و شفافتره، لذا میتونیم یک روشی رو پیاده بکنیم که با اطمینان بیشتری حرف بزنیم. اونجا چون هم در واقع خیلی گذشته، آثار دست و تحریف درش خیلی شدیدتر استش. خب ولی اگه متونی رو دیگه یقین کردیم تحریفه جعله، خب مسلم، ولی متونی که احتمال میدیم ممکنه برای فقیه به درد نخوره، که من معتقدم در برخی از جا برای درد فقیه هم میخوره به عنوان تایید به ما، یعنی واسه شما فضای دین رو بحث میکنی، خیلی از اوقات روایات در واقع متناقضی اگر وجود داشته باشه میتونه به وسیله گزاره‌هایی که در ادیان سابق هستش خورده سبک سنگین بشه در حوزه فقه، ولی در حوزه معارف اون مخصوصا با روی کردی که میخواید واقع رو بشناسید، اگر یقین به تعریف کردید که ایجوله، یقین به تعریف نکردید معناش اینه که چی؟ داره بخشی از واقع رو میگه یا احتمالاً داره بخشی از واقع رو میگه، پس باید تو فرایند اجتهاد قرار بگیره و خیلی از چیزهای دیگر. حالا این بخشی نمونه‌ای از مسئله بود، مسئله بسیار حائز اهمیت و گسترده است. مثلا اگر یه وقتی کسی بخواد در حوزه فقه معارف تو حوزه اخلاق و سلوک بخواد کار کنه، این باز متفاوت هستش با اونجایی که میخواد هستی شناسی بکنه، توجه کردید؟ در حوزه تربیت بخواد کار بکنه متفاوت هستش با اون حوزه هستی شناسی، توجه تفاوت داره، یعنی یه اصول فقه خاصی برای خودش میخواد و مسائل ویژه‌ای طلب میکنه. حالا اینا دقیقاً این بحث اینجا بود که چرا از واژه خلق استفاده نمیکنن، فیلسوف علت معلول فلان، الان علت و معلول هم استفاده شده، توجه کردید؟ مضاف بر اینکه لغت عرب هم اجازه میده، علاوه بر اینکه خب بحث سبب و مسبب هم که الا ماشاءالله در روایات و اینها وجود داره، تازه اون بحث خلقی که شما میگید، خلقتی که مطرح میگید، خلقت ما خلقت هم داریم، تکوین هم داریم، جعل هم داریم، ابداع هم داریم، فطره و فطرت هم داریم، اینا همه ملاحظات ویژه داره. اگر ما فقه المعارف رو راه مینداختیم اون وقت معلوم میشد که مثلا بعضی ایراد میگیرن، حالا مثل من بعضی وقتا میگم مثلا ایرادایی که مثلا ما به یه فیزیکدان میگیریم، مثلا دوست داریم تو این فضا باهاش، مثلا ممکنه اونها یه وقتی مثلا میگن چی داره میگه، اون یه چیز دیگه منظورشه، لااقل بگیم اگر منظورشون این بود خب این اشکال داره، گهگاهی اظهار نظرهایی که میشه مثل این میمونه، اصلا مثلا چرا واجب الوجود چیه، اصلا از همینجا معلوم میشه اینا غیر دینی هستن، توجه کردید؟ بگو الله، توجه کردید؟ و چرا میگی واجب الوجود؟ توجه نداره که آقا مسئله اصلا چی هست، داستان چیه، فیلسوف در بحث واجب الوجود دنبال چیه؟ خب فیلسوف هم بحث الله مگه اسماء و صفات رو مطرح نمی کنه؟ فیلسوف هم دنبال اون هست، چرا اونجا واژه الله به کار نمیبره؟ بعد یه لوازمی میگیرن، الله خطرناکترینش این بود که من اشاره کردم، میگن بررسی های دقیق به ما نشون میده از این واژگزینی هاشون نگاه بکنید اینا اصلا خارج از دین هستند، توجه کردید؟ اینا یک روالهای رو اصلا ولو یه حرفای گهگوی از دین میزنن، ولی این چرا ادبیاتشون اینجوری نیست؟ نگاه کنید از کجا واجب الوجود، واجب الوجود چی بود؟ توجه کردید واجب الوجود چرا بحث ما؟ آقا واجب الوجود اتفاقا فیلسوف میگه بابا راجب حق سبحانه و تعالی جنبه‌های متعدد هست، یه جنبهش اینه که حق ثابت باید باشه، یه جنبهش اینه که اوله، یه جنبهش اینه که خالقه، یه جنبهش اینه که عالمه، جنبه‌های متعدد داره، من باید هر کدوم جدا جدا. الله یه اسم جامعه. شما بله اینا میتونید بحث کنید، ولی الان که من میخوام واجب الوجود اینه خداوند سبحان رو اثبات بکنم، باید جنبه وجودیش رو در نظر بگیرم. توجه کردید؟ بله حالا ممکنه بگید چرا بحث وجود رو چرا مطرح میکنید، واژه وجود چرا مطرح میکنید، اینم یه داستانی داره. و چه بسا حالا در فلسفه اینجوری، در عرفان یه جوری دیگه، اینها اگر اونی رو که حالا وجود واژه وجودم در متون دینی استفاده شده، توجه کردید متون دینی استفاده شده و خیلی جالبم هست، ولی اگر من اعتقاد دارم واژه دینی که وجود رو برسونه حقیقت حق، توجه کردید اگر این واژه رو پی میگرفتن که ما خیلی ثمرات عالی میداشتیم، توجه کردید و نتایجی که فیلسوفان و عرفا در این بحث گرفتن خیلی راحت تر به دست می آمد اگر از واژه حق شروع می کردن. حالا در اصل من نمیگم این بحث از واژه هم خودش مهمه. فهذا الوجود المتوقف علی نسمیه علتا و شیء الذی یتوقف علی العلت معلولا لین نسمیه معلولا لا ثم ان مجعول العله. ببینید از این ثم وارد بحث دوم فصل میشیم. در فصل عنوان فصل دو تا مطلب اومد، اثبات علیت و معلولیت، دوم انهما فی الوجود. الان داره انهما فی الوجود که همون بحث جهله. بحث جهل را مثلا ملا صدر رحمت الله علی، ملا صدر در اسفار جلد اول صفحه 396 به بعد یه مرحله را اختصاص داد به جهل. توجه کردید؟ حالا راجع به تاریخ جهل، اصلا جهل یه بحثی است که در فلسفه اسلامی شکل گرفته. ممکنه که در اینجا بگیم تأثیر از عناوین شرعی هم اینجا جدی تر شده، واژه جهل به کار رفته، ممکنه این انگیزه هم بوده. توجه کردید؟ ولی چی باعث شد که بحث جهل مطرح بشه؟ ولی چرا صدر تو بحث علیت نیاورد، تو جلد اول آورد؟ بحث علیت تو جلد دوم مطرح کردن. علامه طباطبایی بحث جهل رو ذیل علیت آورد، کاملا هم مبرر داره، یعنی جوج داره که چرا اینجا آورد، چون بحث جهل زیر مجموعه بحث علیته. یه بحثی هم که دوستان باید توجه بکنن، چه فرقی است بین بحث جهل به نحو اصطلاحی و بحث علیت؟ توجه کنید، یعنی انشاءالله اگه من یادم نره اینو عرض خواهم کرد به اشتباه، اگه یادم رفت دوستان به من تذکر بدن که حالا صدر چرا اونجا آورد؟ به دلیل اینکه این برای دقت بحث ما خوبه، به دلیل اینکه بحثی که ما الان ذیل جهل مطرح میکنیم یکی از ثمرات اصالت وجود و اعتباریت ماهیته. نه تنها یکی از ثمرات این بحثه، بلکه بعد از تدقیق عمیق در یک شی و انفکاک و کلب و شکافی او به وجود و ماهیته که این سوال برای ذهن فلسفی شکل میگیره. وقتی ما میگیم علت معلولی رو پدید میاره، بعد از دقت‌های عمیق میبینیم معلول دارای دو جهته، یه جهت وجودی یه جهت ماهوی. خب علت چیه معلول رو بهش داده؟ توجه کردید چه چیز معلول رو بهش داده؟ یعنی تو فرایند علیت دقیقاً از سوی علت چه چیزی افاضه میشه؟ تو همین بحث اگه دوستان تأمل بفرمون، نکته‌ای که می‌خواستیم عرض بکنیم روشن میشه چه تفاوتی بین بحث جهل و علیت. جهل جائل مجعول، جهل علت معلول، علیت کسی بگه یک بحث دیگه، میگیم نه. حالا ممکنه لغتاً یه مثلا کسی بگه یکیه، حالا اونم محل بحث و گفتگو میتونه باشه، ولی به لحاظ فنی بحث جهل چی رو میخواد حل بکنه؟ یه موضوعی در علیت را. لذا باید بحث جهل همجور که علامه انجام داده زیر مجموعه چی قرار بگیره؟ علیت قرار بگیره، نه خود بحث علیت. توجه فرمودید؟ چرا صدرا اونجا مطرح کرد؟ چون جزء ثمرات بحث اثرات وجود اعتبارات ماهیته. اگر جاهای مختلف مطرح شد این ملاحظه رو دوستان داشته باشن. در شرح منظومه الان در صفحه 224 قبلش 221 فکر کنم شروع میشه شرح منظومه جلد 2 اگر اشتباه نکنم 221 شروع میشه 224 228 نقطه های عبارت های حساس شرح منظومه هست. شرح مبسوط هم در از کتابایی که ما داریم جلد 2 صفحه 418 شیخ متحری ورود کرده، در شرح مختصر هم صفحه 158 از اون کتابایی که ما داریم وارد بحث جعل شده. ولی بحث جعل رو دوستان توجه داشته باشن. پس الان بحث ما اینه، شما میگید که وجود به معنای علت شیئی را به عنوان معلول پدید میاره. دقیقاً تو فرایند علیت تو حوزه معلول چه چیزی داده میشه از سوی علت؟ چون معلول رو وقتی ما تحلیل میکنیم، یک وجود توش میابیم، یکی چی؟ ماهیت. یه چیز دیگر هم اینجا هست و اون ارتباط وجود با ماهیت، یا سیرورت الماهیه موجودتن، ارتباط برقرار کردن بین وجود و ماهیت، اینکه ماهیت متصف اتصاف پیدا بکنه به چی؟ به وجود. را هر چیزی میخواد بگید همین ارتباط پیدا کردن. این هم یه چیز سوم در اینجا بدهید، اینکه در واقع تاریخ نقل کرده این معنا را، توجه کردید؟ حالا ممکنه یکی بگه یک شغل چهارمی هم ممکنه فرض بگیم هر دوتا مجعولن، یعنی علت میاد هر دوتا را میده، توجه کردید؟ این هم مطرح نشده در کتاب ها، ولی وقتی که شما فرض رو میخواید مطرح کنید، چون به دلیل اینکه این بحث بر اساس سیر تاریخی شکل گرفته، چون این سه تا قول مطرح بوده، ولی یک قول چهارم میتونه باشه، ما مطرح میکنیم، توجه کردید؟ به نظرم اگر دست کم ظواهر برخی از عبارتهای تاریخی تو مشای متأخر چه واسه همین رو مطرح بکنه، اونجایی که اصالت ما ازشون در میومد، چه واسه اینجا میگیم چی؟ هر دو تا مجعول هستن، هر دو تا متعلق جعل هستن، الاستویه، توجه کردید؟ هر دو متعلق جعل هستن. خب با توجه به این بحث که ما در بسته معلول دست کم چهار طرح میتونیم مطرح بکنیم، حالا اینجا سه تا مطرح شده، پس بنابراین سه یا چهار قول هم اینجا مطرحه. یکی اینکه بگیم آقا علت داره چی میده؟ وجود میده، یعنی شما در جانب معلول وجود دارید و ماهیت هم دارید. اونی که از طرف علت افاضه و اشراق میشه چیه؟ وجوده، توجه فرمودید؟ وجوده. بقیه چی پس؟ ماهیت چی پس؟ ارتباط وجود و ماهیت چی؟ اونا میگه اعتباری، انتزاعی، تحلیلیه. یعنی اینو توجه بفرمایید، تو این بحث الان تو قول اول که ما میگیم مجعول وجوده، یعنی چی؟ یعنی بقیه مجعول نیست؟ یعنی بقیه میگن اصلا خداحافظ شما، ما با علت کاری نداریم؟ نه، بحث اینه که بقیه احوال ذاتی اون چیزی هستن که افاضه میشن، لذا اینجا یک اصطلاحی شکل گرفته به نام مجعول به ذات و مجعول به لرز. کسی که قول اول مطرح میکنه میخواد بگه مجعول به ذات وجود معلوله، توجه فرمودید؟ مجعول به ذات وجود معلوله. خب ماهیتش چی؟ ارتباطش چی؟ اینا مجعول نیستن؟ میگه چرا؟ یعنی مجعول هست ولی مجعول به لرز. مجعول به لرز یعنی چی؟ یعنی میگه آقا ما چون احوال این وجود مفاض هستیم، ما هم با آقای علت کار داریم، یعنی اگه آقای علت نباشه طبیعتا ما نیستیم. میدونی یک رهزنی که این داره اینه که ما مثلا میگیم صدرا بارها گفته اصلا ماهیت به هیچ وجه مجعول نیست، بعضی فیلم یعنی چی ماهیت مجعول نیست، یا میگن حتما این ذهنیه ربطی به واقع نداره، یا میگن این پس خدا هستش یا مجعول نیست، توجه کن. ما نمیخواد بگین علت نمیخواد، یعنی خود به خود خودش میاد، میگه این چون تصورات میگه بس با قانون علیت چه جوری در میاد، یه چیزی خود به خود ایده بشه، اصلا این نیست. این بس من تقاضا میکنم همه عزیزان توجه داشته باشن، این بس چه چیزی رو میخواد مطرح کنه؟ میخواد نشون بده که اونی که حقیقتاً از علت تراوش میکنه چیه؟ و چه چیزهای احوال اونی هستش، احوال تحلیل انتزاعی اونی هستش که داره تراوش میکنه؟ بله اونا هم یه جور متوقفه بر علتن. این اگه یک نگاه فرض کنید که خیلی آزادی به بحث علت بخواید داشته باشید، باید بگید چی؟ وجود مجعوله، ماهیت مجعوله، ارتباط وجود با ماهیت مجعوله. پس این بحث جل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مجهول به ذات چی، مجهول به لرز چیه، اینو میخواد تفکیک بکنه، توجه کردید؟ پس این میشه دیدگاه اول. پس در دیدگاه اول اگه ما گفتیم وجود مجهوله، که این دیدگاه مشاع متقدم و حکمت متعالیه است، البته این ادعای حکمت متعالی هستش که مشروع متقدم اینجوریه، باید تحقیق بشه در جا خودش، حالا بعضی مخالف هم بعضی ما. حالا پس بنابراین اگر دیدگاه اول رو ما بگیم وجود مجعوله، این مجعول به ذات، بقیه چی میشن؟ مجعول بالعرض میشن. هر چیز دیگری مثلا در جانب معلول، خب معلولیت هست، توجه کنید، مثلا ممکن مرزوقیت باشه، چه خیلی چیزای عناوین دیگری هم برای صادق باشه، خیلی معقولای ثانی هم برای مثلا واحد، وحدتش هم اگه علت نباشه، این وحدتی که در معلول داریم هم نداریم، اما معنیش این نیست که مجعول به ذاته که وجود جعل میشه، اینا در واقع به تبع او، به عرض او، اما به عرض فنی تره، به عرض او مجعول بالعرض میشن. مجعول بالعرض، مجعول بالعرض یعنی واسطه در عروض میخوان، یعنی چجوری مرتبط با علت میشن؟ به خاطر این وجود مرتبط با علت میشن. اگه وجود نباشه هیچ ارتباطی با علت ندارن، واسه علت هم نمیخوان، رفتی نداره، کاری با علت ندارن، توجه کردید؟ به خاطر وجود مرتبط با علت میشن. یعنی چی؟ اگه علت نباشه اونها نیستن، ولی در درجه اول وجود نیست، بعد اونها نیستن، توجه کردید؟ و اینجوری هم نیستش که چند چیز کنار هم دیگه در عرض هم دیگه واسطه بشن، علت اونجوری باشه میشه همیشه مجبور به ذات. این که الان عرض کردیم اون شکل چهارمی که خواستیم بگیم هم جواب میده. اگه بگی هم ماهیت هم وجود هر دو مجهول، میگیم بله هر دو مجهول، ولی یکی به ذات یکی بالعرض. نه هر دو به ذات، هر دو به ذات باشه یعنی هر دو باید اصیل باشن، هر دو باید در عرض هم باشن، اینجوری نیست. خب این دیدگاه اول هستش. من دیدگاه اول بخونم. ثم ان مجهول الا والاثر الذي تزعه في المعلول، تعبیر هم قشنگه، تعبیر زیبا و عالی هستش، و از سوی میتواند آسیبزا باشه، لذا ما میگیم تسامحیه، چون میگه اثری رو که تزعه فی المعلول، یعنی کنن معلول یه چیزی که این داره بهش میده، یه تسامحی توش داره، در این حالی که از یه جهت درسته، چون ما در نای معلول یه بسته مشاهده کردیم، این بسته رو با عنوان یک مجموعه اعتباری در نظر بگیرید، میگیم توش چی قرار گرفته شده. تونستم توضیح بدم این تضعف المعلول تسامحش در چیه و چرا این تسامح داره پیش میاد؟ ثم ان مجهول الا والاثر الذي تضعف المعلول هو اما وجود المعلول، که این دیدگاه حکمت متعالیه و مشروع متقدمه، او ماهیتو، اصالت ماهویه ها با چی بگن؟ اصالت ماهویه طبیعتا باید بگن مجهول چیه؟ ما یعنی علت ماهیت جهل میکنه، وجود که اعتباریه. حالا وجود اعتباریه یعنی مجهول بالعرضه؟ نه، اگر حرف شیخ اشراق رو بزنید، حرف خواجه نصیر رو بزنید، اصلا وجود تو ذهن اصلا ربطی به خارج نداره تا معلول رو ایجاد بکنه. ولی اگر حرف سید سند رو بزنید، میگه نه، پای وجود رو به نفی خارج میکشونه، ولی میگه اعتباریه. از این دیدگاه تفاوت، اگه بگید ماهیت مجعوله، چه بلایی بر سر وجود و ارتباط وجود با او میاد؟ همین توضیحی که دادیم باید ملحوظ نظر دوستان باشه. حالا چون وقت گذشته و از آنم گفتن کافی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه دوستان زیاد بشن ما مجبور میشیم دوباره برگردیم مسئله ما کازه. باز اونجا که زیاد بشن دوباره برگردیم. بله؟ خواهش مونم نه کوچیک بیدن نه نه عرض نمیشه. حالا مثلا ما گفتیم مثلا خلق یعنی چی مثلا؟
نه اطلاقیری که نمیشه.
بله؟
اطلاقیری
نمیشه، فرد مصیحفن گیری نمیشه. چرا؟ ممکنه مثلا داره مثلا یک بحث در هستی رو میگه که کاملا عامه یا مطلقه، خب اطلاقیری مهمه، خب همین دیگه، ولی لفظ هم داره اطلاق رو میگه، یعنی امام آیا میتونه این امر عقلی، امر حقیقی مطلق رو توضیح بده، بیان کنه؟ تو بیان چی چیزی مجبوری همین کار بکنه دیگه، توجه کردین؟ نه آقا اون توضیح تایی تو اینجا هست، ولی بعضی از چیزها نمیاد، ولی بعضی از چیزها میاد، مثلا اصول عملیه نمیاد، توجه کردید؟ یه حالا مختار هستی، میخوای انتخاب بکن، میخوای اون انتخاب بکن. این بله تو الهیات تعبدی میشه، ولی در اینجا نمیشه. مثلا ممکنه یه جایی ما بگیم آقا هر کدوم شما اختیار کردی به آخرتت ضربه نمیخوره، یعنی معاقب نیستید روز قیامت جهنمی بشی به خاطر این اعتقاد. توجه کردید؟ میگه چون روایت هم مبهمه، با اصول ما هم درگیری نداره، به لحاظ ظاهر تنافی با ایمان نداره، اشکال نداره. شما مثلا این اعتقاد داشته باشه یا اون اعتقاد داشته باشه، مثلا فرض کنید که مثلا از جمله عبارات واضحه بحث علم امامه. علم امام واقعا دو دست روایات داره، هر دو دست هم صحیح هستن. خود ائمه هم خیلی تلاش نداشتن که از این دو تا یکیش رو ترجیح بدن، به دلیل وجود سطوح مختلف استعداد مردم. حالا تو چون این فضایی یا کسی هم مثلا خیلی سطحش هم بالا نباشه، بگیم حالا کدوم رو قبول کنم؟ یا حق گفتی امام این به غیب داره، اشکال نداره. گفتیم مثلا نداره، خیلی از جاها نمیدونه، اشکالم نداره، خود روایت تاییدش میکنه. حالا جزء اصول نیستش که مثلا وقتی بگیم طرف جهنمی میشه. نماز اونو جداست، عرفان میگه دیگه، مخاطب خاص داره. توجه کردید؟ ائمه معصومین بر طیف‌های مختلف رو تو رده‌های خودشون نگر می‌داشتن. تو اونجا برای امام معصوم خیلی جدی نبود که مثلا بگی من این قبول دارم یا اون قبول دارم، میگه اشکال نداره، هر کدوم میخواد قبول کنه اشکال نداره. چرا میخوان؟ حالا باید بحث بشه دیگه. ما خیلی دوست داشتیم یه بار اصول فقه را بر اساس اینکه تأثیراتش در حوزه معارف و حوزه اینا چی میشه پی بگیریم، یعنی توجه این سبکی نهایت النهایه. درست
تحفظ
باشه که بزنم
اصول
فلسفی
شکل بگیره،
یعنی هم حکمت مستقلی هست و با حق. خیلی خوبه، خیلی عالی، خیلی عالی. را بازه، یعنی توجه کردید را بازه، بسته نیست، ولی یک نکته هایی هم وجود داره، یه نکته هایی وجود داره. توجه کردید که الفاظ با چجوری انتخاب بشه، این نکته هایی وجود داره. آقای
عابدی شارودی
ظاهرن یک کاری کردن تو این زمینه، نمیدونم، ولی اعتقاد به فلسفه اسلامی خاص دارن. فلسفه اسلامی خاص ایشون میگه، یعنی استدلال هاش همون استدلال هایی که در آیت روایت اومده اونا رو جمع کنیم.
یه الهیات
مثلا کامل با روایت. بله، چرا نمیشه؟ میشه،
میشه، میگیم ظاهرن یک کارایی هم کردن.
بله بله، نه ایشون نمیدونم کاری کرده باشه. بله بله، خونه خودشه. الان که همه قایم شدن تو خونه هایشون که همیشه قایم بود دیگه، به طریق اولا قایم. بله بله.